بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 27/6/1391 مباحثه طب المعصومین صفحه 141 الحیض و الطنس. واژه حیض در سیدی جامع الاحادیث نور 3283 بار اومده. من تا 231 موردش نگاه کردم دیگه، حالا وقت نداشتم بقیش نگاه، حالا نگاه کنید شما، یه هفته وقتتون میگیرم. و واژه طمس 407 بار آمده، اینا هم نگاه کن. حیض و طمس یعنی قاعدگی، عادت ماهیانه، خون روش ماهیانه، ساعات بیولوژیک، رگل و پریود. حالا با اصطلاحات مختلف بیان کردیم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم خمس خصال تورث البرصه، پنج خصلته. خصلت یعنی صفت موندگار. حالا دو نوعه، صفت یا خوبه یا بده. حالا اگر موندگار شد، گاهی صفت بد موندگاره میشه خصلت بد، گاهی صفت خوب موندگاره میشه خصلت خوب. خوب معلوم شد مؤمن حالا تو مباحث ما صفت بد موندگار مساوی است با خصلت بد. خمس و خصالن، خب معلوم شد مؤمنا پنج تا خصلت بد هست که صفت بد موندگار، که از خودش اثر وضعی سوء به جا میگذاره، اثر وضعی سوء به جا میگذاره. و او چیه؟ برسه. علیکم السلام، خوش آمدین جمیعا. اثر وضعی سوءش روی پوسته، یعنی بیماری برس میاره. به اصطلاح روایت، به اصطلاح به شما عرض کنم که به اصطلاح مؤمنا ایرانی ها به بیماری برس میگن که بیماری پی سی، به اصطلاح تخصصی پوست و مو میگن بیماری پوستی ویتی لیگو. خواست این الفاظ قلمبه سلمبه رو بدن، همش حرف خودمون، همین برس. پزشکی جدید درمان برای پی سی نداره واقعا. از 31,000 ژن انسانی تازه ژن پی سی رو کشف کرده. تو بحثای تخصصی ژنتیک هم ژنوم 10 که کتابه، از یک شروع شد به 10. مثلا تو نمایشگاه بین المللی تهران تازه شماره 10ش آوردن، ژنوم 10 شماره 10. خواهم بگم کشفش کردن ژن برس رو، ولی هنوز درمان قطعی ندارن. حالا داروش آخر میگم، حالا یکم بخونم. خمس و خصال تورث البرس، پنج تا خصلته که به جا میگذاره اثر سوئش بیماری پی سی پوستی رو. یک، نوره، اینو بنویسین تو کتاب نقطه گذاشته. یک، نوره در روز جمعه و یا روز چهارشنبه کشیدن، یعنی پاکتن واجبی میگن نوره، روز جمعه یا روز چهارشنبه. یکی از عارضه های سوءش چیه مؤمن؟ اگه کسی همیشه عادتش این باشه بیماری برس میگیره. دوم، وضو گرفتن و یا غسل کردن با آبی که به نور مستقیم خورشید گرم شده. یسخن به شمس، به نور تابش مستقیم نور خورشید، این آب گرم شده. حالا من با این آب وضو بگیرم یا غسل کنم و این عادت بدن باشه، این میشه چی؟ یورث البرص. این دوتا. سوم، الاکل علی الجنابه، تو خواب یا بیداری جنوب شده، چه با اختیار چه بی اختیار، چه حلال چه حرام، همه اقسامش میگیره. حالا در حال جنابت خوردن و آشامیدن چند بیماری میاره، یکیش هم یورسون برس پیسی میاره. لذا باید بفهمه. بله بله، رفع کراهت میکنه قدر متیقن که وضو بگیره قبل از قصد جنابت، مستحب هم است. حتی اگر چیزی هم نخورا قبلش مستحب وضو بگیره بعد قصد جنابت کنه، اما بعد از قصد جنابت حرامه، بدعت در دینه. پس قدر متیقنش اینه که مستحبه، اما آیا رفع کراهت اکل و شرب میکنه؟ لا نعلم. میشه جواز به معنی الاعم استنباط کرد که بگیم وضوع قبل قصد جنابت که بگیره جواز میاد، ولی جواز به معنی الاعم. ما اونو نمیدیم، دلیل نده، مگر بگردیم دلیل پیدا کنیم که صحت سندی یا وثاقت سندی داشته باشه. درست شد مؤمنا؟ حالا بگردیم دیگه، من حضور ذهن ندارم. اینم مؤمنا شماره 2. شماره 3. شماره 4 تو کتاب هست. و قشیان المرأت فی ایام حیضها، حالت غشوه به ناموس حلالت دست بدی، یعنی شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کرده با ناموس حلالش، یعنی از محارم نباشه. درست شد مؤمن؟ از محارم که میشه ازدواج کنی؟ میگه مجوسی که ازدواج با خواهر و مادر جایز باشه، نه اما حرامه. ازدواج با محارم نباشه، ازدواج با ام رضاعی نباشه، تصاحب فهمیدی؟ ازدواج چنین و چنان، مثلا در عده طلاق نباشه، در هنگام احرام که محرم هستی 30 چیز بر شما حرامه، قدر متیقنش 24 الی 26 چیزه، خب یکیش هم عقده، اینا میشه حرام مؤبد. پس مؤمنا، پس ازدواج قانونی و شرعی باشه. درست شد مؤمنا؟ خب حالا در ازدواج قانونی و شرعی هم نمیتونی الکی خود محور خودبین باشی، بگی چهار دیواری اختیاری به تو ربطی نهره شیخ، بازم نمیتونی بگی شیخه بگم رحمتون مؤمنه با لاتولوتای قرب و شرق حرف میزن. حالا میخوام بگم که در روز ماه مبارک رمضان نمیتونی سلام علیک خصوصی کنی، حرامه. در ایام حیض نمیتونی سلام علیک خصوصی کنی، حرامه. چه دوبار باشه چه قبول باشه، چه حرکت تنها باشه چه حرکت با برکت باشه، گرفتین چی میگم مؤمنا؟ چه یک سوم اولش قصد کنی چه یک سوم آخرش قصد کنی، فیا خالدون اینا بگم در همه موارد حرامه، حرام حرامه دی. حالا مؤمنا، باز اینجا روایات مؤمنا زیاده تو بحث کتاب نکاح و کتاب حیض، اینجا دیگه روایات زیاده مؤمنا. حالا مباحث خودم، اگر کسی سلام علیک خصوصی کنه در ایام حیض خانومش، علاوه بر حرکت و این تکرار کنه به صورت متناوبی این موتورای چهار زمانه تو بحث مکانیک، هم خودش هم ناموسش مسون از ابتلاء به برس نیست. حال اگر غلط زیادی هم کرد، مثلا برکتش هم ریخ، اینجا این نسلش هم ژنتیکن چند بیماریه، مثل جزام، مثل برس، تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ و دیگر این که ناصبی میشه، دشمن اهل بیت میشه، علاوه بر این که خون ریزه، یعنی اختلال ژنتیکی و وراثتی پیش میاد. درست شد مؤمنا؟ این حرام بیینه، از ضروریات دینه که حرامه، و از ضروریات دینه که در روز مارمزون هم حرامه، هم روزش باطل میشه، هم کفاره جمع داره، چون افطار به حرام کرده. نظیره یک شخصی که چه پسر باشه چه دختر باشه، اگر روز ماه رمضان استمنا کرد یا فلوت شاهنشاهی زد، استمنا، یا دختر باشه استشهاء، طلب شهد کاذب، حالا اینجا افطار به حرام هست یا نه؟ به خروج المنی، بله افطار به حرامه، هم قضا داره هم کفاره جمع. نظیر شرابخوری که مسکر بخوره یا بنگی و چرسی که حشیش و ماریجوانا و الستی و کستازی بخوره، مثلا این چیزا. اینجا هم روزش باطله، قضا داره، هم کفاره جمع داره، چون افطار به حرامه. حالا تو مباحث ما زن و شوهری که الکی فیگور میگیرن، موازین شرعی و رعایت نمی کنن، قد و یک دنده و لجبازن که سه بیماری روانیه، بعد میاد در حالت حیض این کار میکنه، سلام علیکی خصوصی میکنن، علاوه بر حرکت برکت هم میریزن، هر دوشون فعل حرام انجام دادن، این حکم تکلیفی. اثر وضعی بد هم برای زن و شوهر هست، هم برای نسلشون هست، برای نسلش هم هست. حالا تو مباحثه ما اصل وضعی فقط پوستیه گفتیم، چیزای دیگه هم بود، ناصبی در میاد، خونریز در میاد، دشمن اهل بیت در میاد، بحث جزام و بحث چیزای دیگه. پنجمی چیه؟ باز به کتاب اضافه کن. والاکل علی الشبعه. مثلا فرض کن اینجا چند تا مهمونیه، حالا چند جا هم دعوت شده، اینجا اومده یه پرس غذا خورد، باز میره اینجا هم یه پرس غذا، باز میره اونجا هم یه پرس غذا. این چه غلطی هم میگم معده چقدر جاده. یه بار یه بنده خدایی بود، خیلی این غلط زیادی ها، این کارو نکنید، دارم مثال میدم، این مثال زنده. یه بار یه بنده خدایی بود، خودش گفت آجا رفتم اینجا خوردم، اونجا خوردم، اونجا خوردم، بعد رفتم گوشه خیابون انگشت کردم تو دهنم استفراغ کردم. حماقت و حماقت به توانسته. نه این کارو نکنید مؤمنان، چه کار غلطی. هم قضا رو حرام کردی ابتداعا اسراف، بعد بریز به پاش الکی تو معده کردی، بریز به پاش که فقط تو ظاهر خارجی کنی. علیکم السلام رحمت الله، اون تبذیرم از چیز در اومد، علیکم السلام. بعدم مؤمن رفته باز استفراغ کرده، رفلکس الکی، حالت تعب و اغ زدن و رفلکس الکی، استفراغ الکی، این سه تا. خود آزاری جایز نیست، این سه تا کار خلاف. بعد به صورت عادت زشت داره در بیاد، خب این همه فقیر تو جامعه است، چرا آدم شهوت خوردن داشته باشه؟ خب دو پرس اضافی که میل نداری چرا به زور میخوری؟ خب این همه خیریه، 170 خیریه تو مشهد ریخته، بالبال میزنن بعضی ها یه دونه برنج میخوان، خب میبری این غذای یه بار مصرف رو اونجا ها میدی، لازم نیست که غذا رو ضایع کنی، خودت هم ضایع کنی. ببخشید شما رو دوست دارم، خواستم یه چیزی بگم. اینم مؤمنا مال اینجا، ول اکل علی الشبع، خوردن روی سیری.
شبعا؟
بله شبع. نه اینکه فقط سیره، یعنی تا اذا بلغت الحلقوم، با سرریزش دوباره غذا میخور. هم خنگی میاد، حافظه خیلی ضعیف میشه، هم خنگی میاد، هم برس که مباحث ماست. حالا حاج آقا میتونم برس رو درمان کنم به طب گیاهی و طب اسلامی؟ بله یاد داشت کن.
حالت چهارم که فرمودین، اگر خصلت و خوش شده باشه این دیگه، یا اگر یک مرتبه
هم باشه، جهش ژنتیکی فعال میشه.
فرمودین اون
خصلت، خصلت یعنی صفت موندگار.
این صفت ماندگارش یک مرتبه الان کار انجام شده
و میدونم، اما بی هیچ نی، میتونم بگم بدون هیچه، بی هیچ نی، یعنی عرق جزام، عرق برس فعال میشه، از حالت نهفتگی و پتانسیلش خارج میشه. حالا کی آسیب رسان باشه بالفعل من نمیدونم. چرا؟ چون مزاج ها فرق میکنه، طبع ها فرق میکنه، و همچنین سیستم دفاعی بدن هر فرد با فرد دیگه چیه؟ فرق میکنه، گرچه همشون دارن سیستم دفاعی بدن. تصور فهمیدین؟ یه مثال عامیانه بزنم، مثلا اینم سیگاریه، اینم سیگاریه، امینه یه پک سیگار میزنه، فردا مثلا برونشیت میگیره، آس میگیره، آمفیزم میگیره، سرطان ریه میگیره. یا آقا من یه پاکتم نکشیدم، اما یه بار دیگه میبینی یه کسی یه عمری دودیه نشده، اما دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، آخر کله پا میشه. اما چون بدنا فرق میکنه، نحوه کشیدنا فرق میکنه، اونش دیگه ما علم غیب نداریم، ولی اثر وضعی بد همیشه بده. بفهم
بچه بودم، بچه
آره درست. آره آره. آره بچه سالی زن شو. مال بچه بله میاد. لذا جنا همه در اون قسمت ها نارسایی هست. یعنی با کوچکترین نارسایی محیطی یا بدنی ها اونا فعال میشه. به اصطلاح ما تو روایات میگیم عرق. عرق الجزام، عرق البرس. اینا چی میشه؟ فعال میشه. استعمال لفظ عرق در روایات شیعه در رگهای خونی، در الیاف بافت ماهیچه‌ای و در رگهای ژنتیکی از همه اینا بیشتر استعمال شده. بحث عرق قربون اسلام برم، قربون امام صادق. و حالا در پزشکی جدید سابقه 35-40 ساله داره بحث ژنتیک. حالا که امام صادق فرمود بحث عرق، العرق، عروق، این حالا اینا بمونه. اینم تا اینجا درمان مؤمنا یک بار لکهای سفید سطحی پوسته میگیم بهق، به دوچشم قاف. اینجا برگ چغندر به اضافه گوشت تازه گاو با هم دیگه قاطی کنی، خورش درست کنی. هفته چند بار اینجوری خورش نهار بخوره در درمان بهق، یعنی درمان لکهای سفید سطحی پوست که لایه بشره و لایه مالپیگیه میگیره. یه بار دیگه نه، برسه، هم بشره هم لایه مالپیگی، هم درم هم آندودرم، هر چهار لایه پوستو میگیره تا به عضله میرسه. این پیسیه. حالا درمان پیسی تو طب مکمل و گیاهی طب سنتی چی؟ همونجا برگهای قازیاقی یا گیاه برگبو، برگهای قازیاقی اینو خوردش میکنی، قاطی برنج شلتوکدار، برنج با پوسته، برنج شلتوکدار دم میکنی، در هفته چند تا شب بخوره. تصور فهمیدی؟ مثلا یک شب در میون اینجوری شام بخوره، بیماری برسش کم کم خوب میشه. روایت بعدی حرفمونو گم نکنیم، ما از کل اینا فقط اون شماره چارش مباحث ما بود که قشیان المرأت فی ایام حیضها. آره دیگه، با تخصصی پوستمون میخواد دیگه، گفتم دیگه. بیماری بهق لکهای سفید سطحی پوسته که سطحی ترین لایه که بشره هست و لایه بعدش که لایه مالپیگیه میگیره، اما دیگه درمو آندو درمو نمیگیره. اما در بیماری برس که بیماری پیسیه، ویتیلیگو، هر چهار تا رو گرفته تا به عضله رسیده. این دوتا یکم با هم فرق. روایت بعدی علیکم السلام عن علی ابن مهزیاره قال ان جاریتا ای بنتا صغیرتا لنا، یه دختر بچه‌ای برای ما بود، اصابها الحیض، بالغ شده 9 سال قمری تموم، تو مناطق رطوبتی از شرایط عادی 13 سالگی 14 سالگی حیض میشه، گرم و خشک باشه 12 سالگی 11 سالگی حیض میشه، خیلی خانواده بسته باشه و خیلی هم محیط مرطوب و شرجی باشه، گاهی 15-16 ساله حیض میشه که مادر پدر میترسن، پیش یه متخصص بیماری های زنان مراجعه میکنن، میگن نکنه نارسایی های جداری رحم از این ریزش سلولی داشته باشه، لذا طمس نمیشه. بعد اونجا متخصص بیماری های زنان لاپاراسکوپی میکنه، معاینه بالینی داخلی میکنه از پایین تنه، بعدم برای احتیاط مؤمنا نمونه برداری از جدار رحم میکنه، یعنی بیوسپی میکنه. که میبینی نیاز به بعضی عملهای خاص هست مثل هیستروکتومی، حالا اینا رو تو اون سیدی توضیح دادم مال بیماری های زنان، دیگه نگاه کنین، یعنی گوش کنین، اون همه صوتیه. به شما عرض شود که حالا دختر بچه‌ای که در سن من تحیزه ولی کم سن و کان لا ینقطع عنها، وقتی عادت ماهیانه حیض میشه دیگه پاک نمیشه، حیضش بسیار طولانیه، خب هم کمخونی شدید میگیره، هم اختلال در خواب میگیره، هم دائما بدنش خمودگی، کسلی، کوفتگی دارد، هم دائما سوء ظن به این و اون دارد، هم دائما افسرده، سرماخوردگی روانی دارد. خب اگر ادامه پیدا کنه ضعف مفرط شدید میشه، اون رنگش مثل گچ سفید میشه، زرد و زار، بهشون میگن دست پاش لرزیدن. حالا باید جلوی خونریزی بی مورد رو بگیری. چی به درد میخوره؟ سویق العدس، حتی اشرفت علی الموت، مشرف به مرگ شده، کمخونی شدید، فشارخون زیر 9 به 7 برسه که به حالت اغما میره، املاح بدن کم میشه، ویتامین بدن کم میشه، استخون بندی نحیف میشه، بی حوصلگی شدید میشه، بی رمقی زیاد میشه، به گونه ای که مثلا نشسته هنون چند دقیقه پیش نشسته یه چند باره دراز میشه، نمیتونه اصلا بشینه، حالش به هم میخوره، خونه دور سرش میچرخه، چشماش سیاهی میره. حالا اینجا باید زود به دادش برسه، اگر منجر به مرگش میشه. حتی اشرفت علی الموت، فامر الامام الباقر ابو جعفر علیه الصلاة والسلام ان تسقا سویق العدس، سیرابش کنید به سویق عدس. عدسی میگن عدسی درست کنید بخوره، چند روز پشت سر هم روزی یک وعده عدسی بخوره. فسقیت نیست مایه مؤمنا، طبخ شده مایه مثل خورشت میمونه، لفظ سقی میاره. فسقیت نوشانده شد به این بنده خدا سویق العدس، فانقطع عنها و عوفیت، پس منقطع شد، خون حیز مستمر زیاد از این دختر بچه نحیف زرد و زار و لاغر که کم خونی شدید دارد و استراب و دلهورش هم زیاده، و عافیت، و عافیت از دست رفته رو به دست آورد، یعنی سلامتی بهش برگشت پیدا کرد. یکیش این داروه. حالا تو بحث بیماریای زنان تو پزشکی جدید به این چی میگن؟ میگن بیماری منوراژی، منو با واو بنویسیم، واوش نخونیم، حرف استثنایی، حروف والی، منوراژی یعنی قاعدگی شدید. اینکه بعضیا تو کتاباشون مثلا نوشته عادت ماهیانه یا قاعدگی، حرف این بندگان خدا ناتمامه. چاپخونه اشتباه چاپ کرده، مثل فرمایشات بسیار ارزشمندی هم دارم، خواهم یک کلمه رو بگم که چاپخونه اشتباه چاپ کرد. مثل کتاب دایت المعارف گیاه درمانی مال یه نویسنده محترمه، صفحه 200 وسطای صفحه نوشته منوراژی، تو پرانتز نوشته خونریزی رحم. این معناش چیه؟ اشتباه. باید بگی قاعدگی شدید، نه صرف خونریزی. صرف خونریزی گاهی استحاضه است، گاهی دم البکاره، گاهی دم الحراقه، گاهی دم الحیض، با هم فرق میکنه. گاهی نه اصلا حامله است، بخاطر بار سنگین، پیاده روی طولانی، کفش پاشنه بلند، لکی بینیه. نه، اینجا منوراژی یعنی خونریزی شدید قاعدگی، قاعدگی شدید، یادتون باشه. اینجا چاپخونه اشتباه کرد. حالا چیزای خوبش هم میخونم واسهتون، فعلا خواستم یک کلمه. پس اینجا اصابها الحیض و کان لا ینقطع عنها، کنارش حاشیه بزن به اصطلاح تخصصی بیماری های زنان، بنویس یعنی بیماری منوراژی، یعنی قاعدگی شدید. عمدن اینقدر وای میسن توضیح میدم به خاطر اینکه داخل و خارج کشور من با گوشام شنیدم، چه از طلبه، چه از دانشجو، چه از دکتر و مهندس، و گاهی از آیت الله بعضیاش. حاجات این قرن 20 یا 21 آیا اسلام مطلب داره؟ خب جوجه مطلب داره، تو بفهم. خیال میکنه مطلب از غرب و شرق. این حرف خودمونه، حالا دشمن برشته اصطلاح کرده. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ حالا یکی دیگه هم باز میگم تو خود روایت است. روایت بعدی عن اسماعیل ابن یوشع، بعضی سندا داره عن اسماعیل ابن بزیع، بازه زنبوری، قال قلت للرضا علیه السلام، بعضی سندا داره لأبی الحسن الاول ان لنا فتاتن، بعضی نسخه داره ان فتاتن قد ارتفعت علتها، بعضی سندا داره و قد ارتفع حیضها. حالا ببین آقا، میگه یک زن جوان که حیضش طولانی مدت شده، اما نمیگه شدید، دیدی مدت زمان حیضش طولانی شده، خب از نظر تخصصی فقه اسلامی و حدیث اسلامی حیض به چی میگن؟ از حیث زمان، 3 روز کمتر نباشه، 10 روز هم بیشتر نباشه. حالا وقتی میگیم حیضش طولانی شده، مثلا اگر عادت 3 بوده حالا اومده 7 روزه، عادت 7 روزه بوده مثلا رفته شده 10 روزه، حیضش از حیث زمان چی شده؟ طولانی شده. اینه به اصطلاح این مال طولانی شدن. یک بار دیگه نه، استظهار عرفیه، به متفاهم عرف عام. از ارتفاع یعنی چی؟ یعنی حیضش منقطع شده دیگه، قاعده نمیشه، با اینکه در سن من تحیزه. گرفتی همونجور چی میگن؟ مثلا دختر 15-16 ساله، 25 ساله، 30 ساله، اینا در سن من تحیزه، کمینی قاعدگیش قطع شد، قطع قاعدگی، ارتفاع یعنی برداشت نبودن. اگر قاعدگی قطع شود، منقطع شود، این 2 جوره، گاهی قطع قاعدگی اولیه است، گاهی قطع قاعدگی ثانویه. حالا انگلیسی آمدن حرف خودمون رو دزدیدن، اصطلاح کردن، میگن بیماری آمنوره، آمنوره، این وابشه نخون ولی بنویس، بیماری آمنوره یعنی قطع قاعدگی. بعد میگن آمنوره اولیه اگر 2-3 ماه خون حیض نبینه، بعد میگن آمنوره ثانویه چندین سال خون حیض نیده. حالا چیکار کنیم؟ اگر خانومی تو سن من تحیض باشه، حامله هم نباشه، حالا اگر از خون حیض قطع شده و دیگه هر ماه نمیشه، با اینکه هر 28 روز یک بار باید رگل بشه، عادت ماهیانه بشه، 70-80 cc خون از دست بده، حالا این داروش چیه؟ دارو داره، حالا میخوام مال کتاب بخونم، فرمایش معصوم، اصطلاح نوشتین مؤمنان، توضیحات بیشتر باز دقیقتر تخصصی و فوق تخصصی میگم. فعلا تخصصی بیماری های زنا، بحث قدد و فوق تخصصی قدد رو میگم، یکم صبر کن. عن اسماعیل ابن یوشع قال قلت للرضا علیه السلام ان لنا فتاتا قد ارتفعت علته، برطرف شده، منقطع شده حیض این خانومی که در سن من تحیزه و بیماری آمنوره اولیه یا ثانویه دارد، قطع قاعدگی دارد. قال، بعضی نسخه ها میگه فقال لی، حضرت امام رضا علیه السلام به من فرمود اخضب رأسها، این حضرت خانومه بوده، میگه امام رضا به من خانم فرمود اخضب رأسها بالحناء، خضاب کن رأس این خانومت رو یا خانوم سر خودش رو خضاب کنه با حناء، با حنا، حنای طبیعی ها. فإن الحیض سیعود الیها، بعضی نسخه ها داره فإنه سیعود حیضها الى ما کان، حیضش برمیگرده به همون تیپ قبلیش، مثلا وقتیه عددیه است، عددیه تنهاست، نمیدونم فشون وقتیه تنهاست، به همون تیپ زمانش چقدر بوده، به همون سبک قبلی برمیگرده. فانه سيعود حيضها الى ما كان. قال ففعلت فعاد الیها الحیض. شوهره یا پدره میگه من سر این بنده خدا خانومه در سن منتحیز رو با حنا خضاب کردم، تصاحب فهمودین، فعاد الیها الحیض، دیگه ذالکه نداره بنابر بعضی نسخه ها، فعاد الحیض الى ما کان بعضی نسخه ها داره. حالا چون این روایت مهمه، سنده رو که تو کتاب داره، روایت اول که تو کتاب داره خصال شیخ صدوق، یه سه چهار تا سند دیگه اضافه کنیم، شماره یک مال اولین روایتی که امروز خوندم، خصال شیخ صدوق جلد یک صفحه 270 حدیث 9 علیکم السلام، روایت اولی که خوندم امروز، روزة الواعظین جلد 2 صفحه 308 گفتیم پنج چیز برس میاره ها، مکارم الاخلاق صفحه 62 وسائل الشیعه طبع آل البیت جلد 2 تو بحث طهارت جلد 2 صفحه 81 حدیث 4 خط تیره 1549 و همین وسائل شیعه جلد 7 صفحه 368 در دو جاش این روایت اومده که پنج چیز برس میاره. روایت دوم که خوندم که بحث بیماری منوراژی یا قاعدگی شدید بود، سنداش باز زیاده، یکیش تو کتاب ها مکارم الاخلاق صفحه 193، سند دیگه الکافی، کافی شیخ کلینی چاپ اسلامیه تهران جلد 6 صفحه 307 حدیث 2. روایتی که الان خوندم مال قطع قاعدگی بود یا بیماری آمنوره بود، سنداش یکی تو کتاب داره مکارم الاخلاق صفحه 81. دو سند دیگه هم اضافه کنید، سنداش بیشتر ها، دو سند دیگه اضافه کنید، قرب الاسناد حمیری چاپ جدید صفحه 301 حدیث 1184، کافی جلد 6 صفحه 484 حدیث 6. حالا یادداشت بفرمایید، جای بیماری آمنوره یا قطع قاعدگی، باید دانست، میخوام تخصصی قدرت و فوق تخصصی قدرت بستون صحبت کن، باید دانست هورمون مردانه تستوسترون تستوسترون بعضی هم میگن تستوسترون بعضی هم اینجوری میخوان، از تخمدانهای زن بیشتر تولید میشود، از قده فوق کلیوی مقدار کمی تولید می شود، از بافت چربی بدن چه در جدار شکم چه در پشت بدن، در زن ها داریم بحث زن ها رو می کنیم، از بافت چربی بدن در افراد چاق تولید می شود. ببین سه چیز گفتم ها، خب حالا هورمون تستوسترون مردانه از این سه جهت وقتی تولیدش زیاد شد در خانوما دخترا، این هورمون مردانه است، وقتی زیاد شد هورمون زنانه استروژن کم میشه، این تعادل که به هم خورد اثر سوش چیه؟ یکی قطع قاعدگیه، دوم قاعدگی های نامنظمه. اثر سوء این سه که سبب ازدیاد هورمون مردانه در زن شد، سبب قطع قاعدگی، سبب قطع قاعدگی تو پرانتز جلوش بنویس آمناره، پرانتز ببن، و یا نامنظم شدن قاعدگی. اینه چی میگی؟ میگی قاعدگی نامنظم، نامرتب. یک روز درباره همین توضیح دادم تو سی دی ها نگاه کن. و ازدیاد رشد موهای زائد در بدن زن میشه. کمینی رو لب بالاش موهای زبر و سیاه در اومده، تو چونش در اومده، اینجای خنافوزش در اومده، اعصابش به هم ریخته. هی با موچین بگیره چیکار کنه، هی بند بندازه و هی تیغ بندازه، هی بده لیزر درمانی که باز یه ماه دیگه دوباره در میاد. حالا که 700 هزار تومان پولش حرام کرد. بعد مؤمنا به اصطلاح تخصصی بیماری های زنان میگیم چون هورمون مردانه تستوسترون این زن زیاد شده، دچار آلوپسی مردانه، دچار تاسی سر میشه تو زن ها که کاکولای جلوش میریزه دیگه، نمیتونه تاچ خروسیاش بندازه بیرون، یختو موی نداره و کلاگیس بزن. یکی آلوپسی مردانه میگیره، یکی هم هیپرپلازیه، یکی هم هیپرپلازی که رشد موهای زبر تو چهره و همچنین تغییر صداشه که صداش خشن مردونه میشه، از اون صدای ظریف دخترونه خارج میشه. خب معلوم شد همجون با اصطلاحات علمی گفتم اینجا رو. اگر دوباره سرخط، اگر تخمدان زن یا دختر بزرگ شود به مقدار 100 سی سی یا 100 میلی لیتر، استغفرالله، 10 سی سی، به مقدار 10 سی سی یا 10 میلی لیتر و همچنین اگر کیست های ریز تخمدان، اگر کیست های ریز تخمدان به مقدار 12 عدد شود، به اصطلاح تخصصی بیماری های زنان و غدد درون ریز و فوق تخصصی غدد و هورمون و متابولیسم، میگن اگر تخمدان زن پولیکیستیک شود، پولیکیستیک اصطلاح علمیه، اگر در تخمدان زن کیست های پولی استیک باشه، و همچنین میخوام سه تا دیگه بگم، و همچنین اختلال در هورمون های غدد فوق کلیوی شود، در هر سه صورت هر کدوم اینا که باشه، باز این زن یا دختری که در سن من تحیزه دچار قطع قاعدگی میشه، ارتفع حیزها، یعنی دچار بیماری آمنوره میشه. حالا ببینیم آمنوره اولیه است یا ثانویه. خب معلوم شد آقا، یا قاعدگیاش نامنظم میشه. مطلب دیگه یادداشت کنیم، اگر اختلال در قده، اگر اختلال در قده هیپوفیز مغز، اگر اختلال در قده هیپوفیز مغز باشد به گونه ای که هورمون‌های محرک تخمدان را تولید نکند، یا اختلال در تخمدان باشد به گونه ای که هورمون های استروژن زنانه را تولید نکند. در هر دو صورت در زنان بچه‌دار موجب کاهش شیر مادر می شود و در زنان غیر حامله و غیر مزدوج موجب قاعدگی نامنظم و ایجاد موهای زائد می شود. پرانتز باز، باید دانست اختلال در قده هیپوفیز مغز یعنی هورمون پورا لاکتین، پورا لاکتین اگر ایجاد نشود یا کم شود، این عوارض سوء را به دنبال دارد که قبلا بیان شد. پرانتز ببند. در مردان اگر هورمون مردانه تستوسترون ترشح نشود و در زنان اگر هورمون زنانه استروژن ترشح نشود، استحکام استخونهای زن و مرد از بین می رود. استحکام استخونها در زن و مرد از بین می رود. به اصطلاح تخصصی ارتوپدی و تخصصی بیماری های مفاصل میگیم این زن و مرد دچار پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز می شوند، یا بیماری استئوپوروز می شوند. اگر کورتیزول از قده فوق کلیوی ترشح نشود منجر به مرگ انسان می شود. یادتونه اون روایت که حاج آقا اینقدر خون ریزی داره حتی اشرفت علی الموت. کورتیزول از قده فوق کلیوی اگر ترشح نشه منجر به مرگ انسان می شود، زیرا کورتیزول هورمون ضد استرس یعنی ضد نگرانی مستمر است. و در بیماری های روماتیسم و همچنین آسم یا تنگی نفس چند تا نقطه بذار نقش داره در پیشگیری و در درمان. در پزشکی جدید از داروهای کورتوندار استفاده می شود. کورتون دو تا واو حرف استثنایی داره، کورتون بنویس واواش نخون. در پزشکی جدید از داروهای کورتوندار استفاده می شود که ماده مشابه کورتیزول دارد. ولی باید دانست اگر از 3 هفته بیشتر استفاده شود عوارض سوءی به دنبال دارد. به اصطلاح عامیانه بخوام حرف بزنم، اما بخواد ابروش درست کنه میزنه چشم طرف کور میکنه، چون استفاده از داروهای کورتوندار 15 بیماری میاره. حالا این هم از نظر تخصصی یکم بنویسیم، بد نیست، به دردتون میخوره. عوارض کورتون، میخوام فرمایش معصوم رو داخل و خارج کشور ارزشش رو بفهمه که معصوم چقدر قشنگ، چقدر خوشمزه. این ناموس مردم بدون هیچ استرس و نگرانی خوب میشه. میگه سویق العدس بخور، منوراژیت خوب میشه. مثل چیزای دیگه، مثل چیپسی که در روغن زیتون درست کنی، خونریزی های شدید قطع میشه. مثل جوشانده برگ کلم پیچ، کلم قمری ها، کلم سبزا، برگش سبز، اون قاعدگیش باز میشه در آمنوره، مخصوصا ثانویه. چندین سال حیض نمیشدن، حیضش باز میشه. یا مثلا اینجا که میگه خضاب سرت کن با حنا، چیز راحت خوشمزه، هیچ استرس هم نداره. حتی توی دفع بلغم زیادی، رطوبات زیادی، حنا نقش داره. حالا ایناش بمونه مؤمنا. خواستم فرمایش معصوم میگم چقدر آسون، چقدر راحت. یه مطلب دیگه هم باز بعد هست که انشالله میخونیم، اگر کسی خون ریزی های شدید مستمر دارد، چه قاعدگی چه غیر قاعدگی، چه در سن منتحیز یا سنی که میخواد الان کم کم یائسه بشه، 45 سال به بالا، میگه کفن من کزبره و کفن من سماق. یک هفته است مؤمنا گش نیست، یک هفته است هم مؤمنا سماق. این دوتا رو قشنگ میگه طحانه کن، خوردش کن، شب تا صبح زیر نور ماه و ستارگان باشه، فردا باش چیکار کن؟ اینو تو آب بجوشون، قلیان بیاد. بعد جوشونده شو سکر راجه، یعنی پیاله کوچک، به اصطلاح ما ماسخوریای کوچک، یا یک فنجون یا یه استکان کوچک، تصافه هم دیم؟ میگه هر روز از اینا بخوره، میگه این خونریزی های شدید مستمرش قطع میشه. اینقدر فواید داره، مال قطع خونریزی های داخلی، مال قطع خونریزی بواسیری، مال قطع خونریزی رحمی و مهبلی و مانند اینا، مال زخم روده ها. یه روز یه بنده خدا یه زنگ زده بود، این دکتره اونم جفنگ، کل روده طرف رو برداشته بود، یه زخم این بره یه زخم این بره، سرطان کولان که نی، بعضی دشمن روحانی هستن، کل روده بزرگی بدبخت در بود. اینا دائما درد میکشن، اینا دائما دیگه نمیتونن مدفوع نگه دارن، چون اسفنکترها رو به این برده، این عروسک ها این بر آب میری از من خیس میشه، اینا نمیتونه مدفوع بزرگی نگه داره. میخوام دشمن اهل بیت بگم، واسه من دکتری میکنن. به شما عرض شود که این زخمای اثناعشر، زخم معده، زخم روده، همه زخما که سرطانی نیست. خواستم فرمایش معصومی چه خوشمزه، با اینکه سبزی بنی امیه است و سبزی معصومین، ریحان الجبلیه، ریحان کویه، حوک، بازروج، انشالله فردا پس فردا میخونیم. اما ما میتونیم باز از همینی که سنت بنی امیه از گشنیزا تو بحث مداوا استفاده کنیم، چنانکه روایت بعدی هست که انشالله میخونم. حالا تونتون عوارض کورتون بستون بگم که باز یکی چاقی صورت میاره، صورت طرف گرد گرد میشه. دوم چاقی تو گردن میاره ولی بدن نحیف. سوم چاقی شکمی میاره ولی پاها نحیف و لاغر، خیال میکنی عضلش آب شده. این شد 3 تا عارضه بد. سوم چاقی شکمی و پاهای نحیف، عوارض سوء کورتون رو دارم میاد. چهارم افزایش پوکی استخوان. پنجم افزایش لجن صفراوی، صفرا غلیظ میشه، پمپاژ صفرا به 12 12 کم میشه. ششم، ناراحتی های پوستی نظیر اگزماهای مستمر. هفتم، جوش های پوست میاره. حال اگر کسی خودش تو سن من تعیز جوانه، به اندازه کافی جوش غرور جوانی دارد، زونا دارد، حالا این کارتون هم بهش میده، قوز بالا قوز، قوز بالا قوز، خرابی میشه به توان سه. رسول مؤمن ها. هفتم یا هشتم، افزایش قند خون، یعنی سبب کمکاری قده پانکراس و لوز المعده میشه، یعنی به دست خودش این طفلک رو دیابتی میکنه. دیابت بیمزه نداشت که قند بیمزه، دیابت نوع 1 به خاطر این مصرف بیرویه کورتون، چه به صورت قرص، چه کپسولی، چه محلولی، چه داروهای استنشاقی که در آسمیا میدن، خب به دست خودش این مریض رو مبتلا به دیابت نوع 2 میکنه، یا قند شیرین پانکراسش رو ضعیف میکنه در ترشح انسولین. اینم میگم چند تا شد. یکی دیگه هم چی مؤمنا؟ فشار خون بالا میبره. حال اگر از پیش خودش یا دوز غلط دکتر اضافه بر سازمان داد، که گفتیم بیشتر 2 هفته بخوره شروع میکنه عارضه‌های سو، حالا اگر از پیش خودش 1 مرتبه کارتون رو قطع کرد، یا یک آسیستان یا پزشک عمومی با ناشیگری گفت قطع کن، مثلا اینجا 1 مرتبه افت شدید فشار خون میگیره. قبلش زیاد میخورد یا مستمر میخورد، فشار خونش میره بالا 14 16 18. حالا از پیش خود 1 مرتبه که دارو قطع کنه، 1 مرتبه افت فشار خون میگه، که ببینید فشارش میاد زیر 10، گیجک میزنه، سرگیجه، دواری سر، چشمای سیاهی میره. دوم این که سرگیجه شدید. سوم، عدم توانایی انجام کار. چهارم، به طرف شوک میره. وقتی فشار خون زیاد بیاد پایین ها، به 7 و 6 برسه، شخص به حالت اغما میره. بفهم این سوقات قرب و شرق تو بحث کارتون. متخصص قدرت، فوق تخصص قدرت، مثل دکتر محمد عباسی، نور چشم ما، شیعه 12، فوق تخصص قدرت، مثل فوق تخصص قدرت این در مشهد، در تهران، دانشگاه تهران، مثل دکتر پژوهی، بفهم، دکتر خوشنیت، بفهم، از غرب و شرق هم تو بحثای قدرت درون ریز تو کتابهای اصول طب داخلی هاریسون نگاه کنیم. کتابهای دیگه هم هست. خواستم یکم فرمایش معصوم یکم وسطون گفتم از شاخه های مختلف علوم. این دوتا روایت دیگه هم بخونم، دوتا روایت هم حاشیه زدم، اونم یادداشت کنیم. آخرین روایت کتاب مؤمنا کتبت، ها دیگه بقیهش نگاه حاجی، کامپیوتر داری؟ سایت گوگل و تو قسمت داروشناسیش که بریم 15 تاش آورد. حالا من خواستم تخصصی دکترا رو بگم از داخل و خارج کشور، تصادف هم بودیم مؤمنان؟ من خواستم حرف بندگان خدا رو بزنم، یعنی از خودشون اقرار بگیرم که ضرر داره، منظور من این بود، از خودشون اقرار بگیرم که استرس میاره، استراب میاره، نوسان فشار خون میاره، میخواستم از خودش اقرار بگیرم. للعاقله یک فل اشاره، که بعد وقتی که کلمات اهل بیت میخونی ها، با ذوق و شوق عمل کنه به این کلمات اهل بیت، نه اینکه از اول رفتی با بسم الله شروع کنی روایت بخونی، ترجمه بخونی، که بعد بگی آقا چی گفت، میگه شیخ اومد قرآن خون رفت، نه اینجوری نه. به لسان قومهی، آنان زبان مردم دنیا زبان علمیه، شما همونی که خودشون میگن اول شروع کن دونه دونه عمل گفتم، ازشون اقرار بگیر، الستو بربکم قالو بلا، خدا یاد بگیر چجور اقرار میگیره. حالا از دکترای غرب و شرق، خوب و غیر خوب، هر کی میخواد باشه، اول ازشون اقرار بگیر، بعدم اونا اعتماد بهت پیدا کنن، شیخ هم حرف ما رو میفهمه. چون به ما میگن این عهد بوقه، حرف ما رو نمیفهمه، جوون رو درک نمیکنه. این جوکا میگن، این جوکا زیاد. شما هم حس اعتماد به نفس داری، هم جلب اعتماد دیگران میکنی، هم حرف خودشون و اصول خودشون تبیین و تقریر میکنی، ازشون هم اقرار میگیری. فونداسیون محکم شد، زیر ساخت بیان حرف معصومین رو تو جامعه محکم کردی. حالا روایت بخون، داخل و خارج کشور جیکش در نمیاد. من بارها تجربه کردم، دنبالت میدوه حاج آقا، قبلا شیخ نگاه نمیکرد، اما از این به بعد دنبالت میدوه حاج آقا یه روایت بس ما بخون. ما هم همینه میخواییم، ما هم همینه میخواییم که مردم کلمات اهل بیت عصمت و طهارت رو گوش کنن، عمل کنن. راهش اصول شما گفتم، اما خیلی سختی داره، فوش خوردن داره، بیخوابی داره، زمان میبره مؤمنا. مثلا میخوایی 5 دقیقه 10 دقیقه هم اینا خیلی زمان میبره، اما نتیجه تحقیقات و پژوهش نتیجه خوبیه. به آیه قرآن عمل کردیم، به لسان قومهی، حالا تبلیغه کاملی میشه. جاذبه تو فامیل و غیر فامیل، دانشگاه و حوزه میره بالا. اصلا نمیخواد بگی بیا درسم، بیا ما با. اصلا نمیخواد حرف بزن، خود طرف میاد. اصلا هیچ تبلیغی لازم نیست بکن، چون دائما میبینه کسب علمه، کسب تجربه سعیه، کسب تحقیق و پژوهش بیشتره، جلوی تحقیقات دیگران هم نمیگیره. معلوم شد مؤمنان با هیچ کس استکاک نداره، هدف حقیابی و عمل به حقه. بفهم، حالی روایت دیگه هم بگم جگرتو حال بیار، چون که الان زمان ما گرانی هست، تورم هست، سوء تغذیه هست و همچنین ازدواج دیرهنگام هست. لذا در داخل و خارج کشور حضرت خانوما و دختر خانوما خیلی مبتلا شدن به کمخونی و استراب. لذا بیش از نصف بیشتر جمعیت زنان در کره زمین طبق آمار یونسکو و در کشور ایران طبق آمار خود وزارت بهداشت و درمان، نصف بیشتر جمعیت زنان چیان عموجون؟ مبتلا به کمخونی شدید و استرابه، یعنی دلهوره. اینا همه عارضه داره ها، مثلا بدبینی میاره، سوء زن میاره، نکته سنجی های بی جا میاره، توقعات و انتظارات بی جا میاره، درگیری لفظی و خانوادگی میاره، کار شخصیشو ترک میکنه، همش لم میده، دست به کار نداره. مثلا چه مرد باشه چه زن فرقی نمیکنه، مثلا میبینی جورابشو میخواد بشونه نمیشونه، میخواد کیفش عظیمه بذاره اون بر نمیذاره، میخواد نمیدونم قضا بپزه نم، میخواد جارو کنم. اینا عوارضشه. بعد زن شوهر کم کم به هم بدبین میشن، کلکل میکنن، یک و دو میکنن، سر از دادگاه خانواده در میارن. طلاق مسکن اجتماعیه، طلاق دارو نیست که همجور بی رویه داخل خارج کشور طلاق میدن. فساد اجتماعیش بیشتره، ناهنجاریاش بیشتره. دیدی میخوام بگم مؤمنا، حالا وقتی شما اینجا رو درست میکنی، کم خونیش درست میکنی، استرابش درست میکنی، خونریزی های بی رویش هم درست میکنی با کمترین هزینه. دعاش به جون امام رضای رؤوف کن. کتبت امرأتون الى رضا علیه الصلاة والسلام تشکو الیه دوام الدم بها، شکایت کرد به حضرت استمرار خون در این امرأه. فکتب الیها، نوش امام رضا نامش رو، جواب سوال این خانم رو به سوی خانم فرستاد، جواب استفتایش. تأخذین، شما خانوما اخذ کنید، انشاء الله کفن من کزبرتن، یک کف دست از گشنیز، و مثله سماقن، سماق، فانقعیه لیلتن تحت النجوم، اینا رو خوردش کن، طحانش کن و از زیر نور ماه و ستارگان بذار باشه تا صبح. ثم قلیه بالنار فی خزفتن، خزفتن، سپس این رو به قلیان در بیار، یعنی تو آب بجوشون، چند تا قلقل بزنه، به اصطلاح امروزی ها 20 دقیقه بجوشه، اما تو ظرف سفالی با حرارت ملایم بجوشه. اگه حرارت تون باشه ما ظرف میشکنه، فشربی منهو قدر سکر رو جتن، یه پیاله کوچک، سکر رو جتن یه پیاله کوچک، یه پیاله کوچک از این بخوره. یقطع عنک دم، عنک کسره بده، از تو منقطع میشه خونریزی مستمر، حیضات طولانی نمیشه، خون روشات استمراری نمیشه که هم خودت گیج گیجک بزنی هم شوهرت گیج گیجک بزنه، نفهمه کی چراغ قرمزه کی چراغ سبزه. نه به کنایه آخر دست، خستگی تو دره. الا فی اوان الحیض، فقط وقت حیض خون میبینه، بقیه ایام ما خون نمیبینه. دو تا روایت هم اخارش تون بنویسین عمو جان، این روایت هایی که گفتم آدرساش بنویسین، این شماره 4 کتاب همینی که خوندم، فقه الائمه علیهم الصلاه و السلام، صفحه 64 از مسعودی. حالا طب الائمه دنبالش بنویسین، طب الائمه ابن بسطام، وفات قرن 4، به تحقیق محمد مهدی خرسان. فامیلیش باید عوض کنه، خیلی قشنگ نیست ولی اسمش خیلی قشنگ، محمد مهدی. صفحه 64 و صفحه 101، در دو جاش این روایت اومد. کتاب دیگه، الفصول المهمه فی اصول الائمه، این تکمله وسایلشی است، جلد 3 صفحه 167، حدیث 2794. دو تا روایت هم بنویسین، التماس دعا. امام باقر علیه السلام فرمودن، چون این مبتلا به اجتماعه میگم، العدتو والحیضو للنساء اذا ادعت، یعنی اذا ادعت صدقت، شناخت این که زمان حیض و خون حیضه و همچنین در عده طلاق یا ممات شوهر هست، این علمش پیش زنه. اگر زن گفت حیضم یعنی چراغ قرمزه، دیگه شوهر نمیتونه عدا اطوار متخصص بیماری های زنان در بیاره بگه واریسی کن ببینم حیضی یا نه، نه به تو رفتی نه رو واریسی کنی، ولو شوهرش باشی. وقتی خانومت میگه حیضم یعنی حیض، میخوای ازدواج کنی، وقتی خانم یا دختری میگه در عده ممات شوهرم یا در عده طلاق شوهرم، به هر قسمی از طلاق ها، مبارات باشه، خلع باشه، رجعی باشه، باین باشه، خب ازدواج در عده که حرام معبده، لا یعلم الا من قبله ها. پس اگر زن گفت در عدم یا در حیزم، شوهر باید بگه چشم، تموم شده. این روایت چند سند داره، یه سندش بنویسیم، الکافی طبع اسلامیه جلد 6 صفحه 101 حدیث 1. روایت دیگه هم چون مبتلا بهه، ببخشینا شماها خوبین، من دارم تو سطح جامعه میگم که مردم این سوال میکنن. باز روایت دیگه هم بنویسیم، امام باقر علیه السلام فرمود اگر شوهر وطیه به زنش کند در حالی که زنش حیض می باشد، حائضه، عادت ماهیانه است، یه گیومه باز کن، اگر در استقبال حیض باشه، روزای اولیه از حیض باشه، یک دینار باید کفاره بده. یک اشرفی کامل به اصطلاح امروزی ها سکه بهار آزادی، بیشتر میشه یا کمتر دیگه خودتون حساب کن. اگر در استدبار حیض باشه، روزهای آخر حیض باشه، باید نصف دینار کفاره بده. و در هر دو صورت، چون که چنین شوهری، صفاح سین ف الف ح جیم، لذا یک چهارم حد زنا باید شلاق بخوره، یعنی هم کفاره باید بده حکم وضعی، هم باید شلاق بخوره. یک چهارم حد زنا یعنی 25 ضربه شلاق باید بخوره، چون سفاحه و بایستی 25 ضربه هم شلاق. آدرسش هم بنویسید، الکافی چاپ اسلامی تهران جلد 7 صفحه 243 حدیث 20. سندا زیاده دیگه، بگردین صلوات بر محمد و آل محمد.